بخش 19 تخریبی بودن.
نفوذ فرهنگی با توجه به تخریبی بودن آن هم گذشته را هدف گیری کرده و هم حال را مورد حمایت قرار داده و هم آینده را مورد توجه قرار می دهد. الغای پشیمانی نسبت به گذشته و بی ثمر بودن تلاش ها، مقاومت ها و تزریق ناکارآمدی و ناتوانی نظام در حل مشکلات و پاسخگویی به مردم و هم تیره و تار نشان دادن آینده و ایجاد ناامیدی از استقامت و مقاومت برای حفظ دستاوردها جزء اهداف تخریبی است.
تلاش برای سست کردن نگاه به ارزش‌های مثبت و ترویج پوچی و از خود باختگی در راستای ماهیت تخریبی نفوذ فرهنگی است. تا ملتی نسبت به گذشتش احساس پشیمانی نکند و نسبت به زمان حال خود هم بدبین و ناراضی نباشد و نسبت به آینده هم ناامید نباشد، جذب شعارها و خواسته های دشمن نمی شود.
این که ملتی بدون تکیه بر ابرقدرت ها تنها با اتکا به توان خود بتواند بزرگترین انقلاب تاریخ معاصر را خلق کند و به عنوان الگو فراروی ملت های مظلوم قرار گیرد، بزرگترین ضربه به هژمونی و سلطه جهانی آمریکا خواهد بود. از این رو حجم تبلیغات نسبت به بی اثری و بی فایده بودن مبارزه با آمریکا و فشار روی مردم و دولت‌ها برای اثبات ناکارآمدی در این راستا قرار داشته و دارد، و مصیبت بالاتر این که این نگرش در خود دولت مردان به وجود می آید. یعنی تهدید اصلی این است که برخی دولت مردان با احساس پشیمانی از گذشته به این نتیجه برسند که بدون اتکا به آمریکا نمیتوان مشکلات را حل کرد.
تأکید مکرر رهبر معظم روی ارزش‌های مهم گذشته و دستاوردهای مهم داخلی و خارجی و اصرار روی بازسازی درونی قدرت و استحکام درونی نظام و ارائه چشم‌انداز و تصویر روشن و امیدآفرین از آینده برای خونساسازی حرکت تخریبی دشمن می باشد.
6. اجباری و تحمیلی بودن.
از دیگر شاخصهای نفوذ فرهنگی، اجباری و تحمیلی بودن آن است. یعنی نفوذ فرهنگی یک نوع فرهنگ پذیری داوطلبانه نیست که افراد با بررسی، مقایسه و ارزیابی همه جانبه عناصری از فرهنگ بیگانه را انتخاب کنند، بلکه سیستم تبلیغاتی و الغا طوری است که گرچه به ظاهر پذیرش فرهنگ بیگانه با خواست فرد، گروه و جمعیت صورت می‌گیرد، ولی این پذیرش با نوعی اجبار و تحمیل همراه است. به عبارت دیگر، گرایش به فرهنگ بیگانه گرایش طبیعی و منبعث از انگیزش مرموز و فریبکارانه فرهنگ مهاجم است. فرهنگ مهاجم با قرار دادن مخاطب در یک جاده یک طرفه و تخریب دیگر راه‌ها، او را به انتخاب و گزینش اجباری وادار می‌کند.
مبانی اومانیستی علوم انسانی دانشگاه‌ها و تحکیم مبانی انسانگرایی همان جاده یک طرفه است که دانشجو گزینش دیگری غیر از مبانی غربی در علوم انسانی نداشته باشد. تمرکز روی زبان واحد در شبکه جهانی ارتباطات و امپراتوری رسانه‌ای و اطلاع رسانی یک سویه در راستای تمرکز، ترویج و تزریق تحمیلی فرهنگ غربی است.
7. گزینش پذیری ناآگاهانه.
از دیگر شاخصهای نفوذ فرهنگی، گزینش پذیری ناآگاهانه است. یعنی با وجود اجباری بودن، یک نوع اقتباس و گزینش در درون جامعه مشاهده می شود. مفهوم گزینش این است که جامعه مخاطب بر اساس فهم، مقتضیات و پایگاه و جایگاه خود، فرهنگ غربی را به صورت کامل یا به صورت جزئی گزینش و اقتباس می کند. لکن به صورت ناآگاهانه و کورکورانه و ترجیح فرهنگ غربی بر عناصر فرهنگ خودی و ملی می باشد.
معمولاً نوع رفتار دشمن در القای فرهنگ خود بر جوامع دیگر چنان با زیبایی و تردستی انجام می‌پذیرد که جمعیت مخاطب بدون توجه به عناصر پشت صحنه و عوارض و پیامدهای آن ناخودآگاهانه پذیرای عناصر فرهنگ بیگانه به جای عناصر فرهنگ خودی می‌گردد.
قرآن در داستان حرکت انقلابی حضرت موسی علیه السلام و در ماجرای فتنه سامری رفتار اغواگرانه سامری و نفوذ در ادراک فرهنگی مردم و تغییر عناصر خداپرستی و ایمان به خداوند و جایگزینی عناصر گوساله پرستی و تحمیل پرستش گوساله به مردم یادآور می شود هنگامی که رهبری انقلاب یعنی حضرت موسی علیه السلام مردم را به علت تسلیم شدن آنان در برابر فتنه فرهنگی سامری مورد عتاب و خطاب قرار می دهد، آنها پاسخ دادند ما با اختیار و میل خود خلاف نکردیم و این سامری بود که با شیوه های فریبنده شیطانی خود ما را به این راه کشاند. دشمن با استفاده از شیوه فریبنده و با پوشش هایی به صورت مستقیم یا توسط عوامل داخلی وابسته در صدد اغواگری و تأثیرگذاری در ذهن، باور، نگرش و رفتار مردم است.
8. مصری و فراگیر بودن.
شاخص دیگر نفوذ فرهنگی مصری بودن و فراگیری آن است. همانطور که برخی بیماری ها قابلیت تسری و پوشش منطقه‌ای یا همگانی دارد، نفوذ فرهنگی هم قابلیت تسری و فراگیری دارد. به ویژه این که نخست، ویروس های فرهنگی دشمن از جاذبه بالا برخوردار بوده و قابلیت تکثیر و توسعه همگانی دارند. دوم اینکه هدف دستگاه استکبار، انگیزی فراگیری و پوشش همگانی و بهره‌گیری در حرکت های عمومی همانند انتخابات و فعالیت های فرهنگی است. و سوم اینکه ابزار و شیوه توزیع ویروس، جنبه عمومی و پوشش همه جانبه دارد.
آنچه که امروز در پوشش ماهواره‌ای و شبکه تبلیغاتی دشمن با کاربری‌های بسیار متنوع برای جلب همه قشرهای جامعه مشاهده می‌شود، برای تأمین همین هدف است. چهارم این که مخاطب اصلی جریان فرهنگی مهاجم فریبنده و با هدف تحریک امیال و خواسته‌های شهوانی و نفسانی مخاطبین بوده و در صدد تحریک و تغییر زائقه آنهاست و جنبه تقلیدی به خود میگیرد و به سرعت قشرهای بیشتری را تحت پوشش و شمول خود قرار میدهد. تجملگرایی، زیبا نمایی و رفتارهای نمایشی از آثار و پیامدهای فرهنگ مهاجم است.
9. تمرکز و تحریک خواسته ها.
از دیگر ویژگی های نفوذ فرهنگی تمرکز و تکیه روی خواست‌های مردم به جای توجه به نیازهاست. معمولاً طبقات اجتماعی به ویژه قشرهای میانی و خاکستری که مخاطب اصلی فرهنگ مهاجمند، خواست‌ها و نیازهایی دارند که این دو به طور غالب در یک مسیر قرار ندارند. به عنوان نمونه، بیمار به ویژه کودک مریض خواست‌ها و نیازهایی دارند. پزشک دلسوز به نیاز بیمار توجه می‌کند و به خواست کودک و بیمار نسخه نمی دهد، بلکه نسخه و دارو با توجه به نیاز بیمار نوشته می شود.
از آنجا که درخواست ها می تواند سطحی، ظاهری، مادی و متوجه مظاهر و زیباسازی روبنایی زندگی باشد و می تواند نیازها و مصالح واقعی را تحت شعاع قرار داده و در برابر نیازها قرار گیرد و مسیر زندگی را کاملا دگرگون کند، همواره کانون توجه دشمن بوده و نظام سلطه با ابزار و شیوه هایی که دارد روی خواستها متمرکز شده تا با بزرگ نمای آنها زمینه دیگر تحولات را فراهم کند.
معمولاً خواستها محدودیت نداشته و روز به روز تکثیر شده و توسعه می‌یابند. از این رو اولاً تمرکز روی خواستها، دستگاه ها، رسانه ها، حتی دستگاه تبلیغات دینی و صدا و سیما را وادار می کند برای رضایتمندی مردم برنامه ها و سخنرانی ها و فیلم ها را با توجه به خواست آنان هدایت کند. و ثانیاً دولت ها و نمایندگان مجلس هم برای کسب آرا و جلب رضایت موکلین روی خواست ها متمرکز می شوند. و ثالثاً دولت‌ها هم چون نمی‌توانند همه خواست‌ها را برآورده کنند، به ناچار به سمت دشمن روی می‌آورند.
این که پس از برجام اولویت‌ها روی خرید هواپیماهای مدرن، برقی کردن خط تهران مشهد و اولین مذاکرات با شرکت‌های خودروسازی و قرارداد برای ساخت چند هتل 5 ستاره و امثال اینها بوده، در جهت تأمین همین خواسته است و الا همکنون نیازها و اولویت‌ها می‌تواند چیزهای دیگری که زمینه استحکام نظام را فراهم کند باشد.
10. تجزیه گرایی.
فرهنگ مهاجم همواره در صدد تجزیه اراده ملی، قدرت ملی، وحدت ملی، انسجام گروه‌ها و جمعیت‌ها و دو قطبی و چند قطبی سازی است. این شاخص در یکی دو قرن گذشته همواره در دستور کار استعمار بوده است. تجزیه امپراتوری عثمانی و تجزیه کشورهای اسلامی به بیش از 50 کشور با الغای اختلافات مرزی نژادی، تقابل بین فرق و مذاهب اسلامی و مهمتر جعل و تأسیس مذهب جزء برنامه‌های نظام سلطه بوده است.
در زمینه انقلاب ایران بیشتر از جای دیگر روی این مسئله متمرکز شده و در مرحله تعامل و در مسیر نفوذ، دو قطبی یا چند قطبی سازی، تحریک گسل‌های قومی، قبیله‌ای و مذهبی، ایجاد اختلاف و تجدید مخاصمات جزء برنامه دشمن در نفوذ فرهنگی است. رمز موفقیت ملت ایران تکیه روی اصول کلی، منافع ملی، امنیت ملی، توجه به مصالح نظام و انقلاب، مصالح و منافع جهان اسلام و حل شدن دیگر عوامل مرزبندی در ذیل مصالح عمومی و کلان بوده است، در حالی که فرهنگ مهاجم دقیقاً در جهت عکس عمل کرده و مسائل فرعی و مصالح محلی، قومی، قبیله‌ای و دیگر عنوان‌های تشخص را اصلی جلوه داده و برجسته می‌کند و به طور قهری درگیری‌ها و انرژی‌ها صرف مسائل فرعی شده و مسائل اصلی و مصالح عمومی در معرض خطر و تهدید قرار می‌گیرند.